مطلب خیلی مختصر. یک آقای نجف درس میخوند که شما مطلب وقتی گفته میشد از این طرف های ایلام اونجاها بود، میگفت فلانی سر مطلب رو بگو. حالا این عبارتی که واردش میشویم اول با سر مطلب رو بفهمیم، بعد انشاءالله میفهمیم. سه مطلب خیلی مختصر عرض میکنم تا سر مطلب دست بیاد. اولا در اول جامعی اونجا میگد الاعراب ما اختلف آخر المعرب بهی. جناب ملا جامعی در این با بهی اشکال وارد میکند، میگد این تعریف که برای اعراب شما کرده ای، این تعریف مانع اغیار نیست، به جهت این که آخر معرب به سه چیز متغیر می شود، مختلف می شود. یکی علم به قواعد نحوی، که انسان علم داشته باشد که فاعل باید مرفوع شود، مفعول باید منصوب شود، مجرور باید مجرور شود. این علم سبب تغییر آخر معرب است. سبب دوم خود متکلم است، که متکلم اگر علم نحو بداند لکن مراعات قواعد نحویه نکند، میداند کل فاعل مرفوع لکن فاعل را رفع ندهد، میداند کل مفعول منصوب لکن مفعول را نصب ندهد، و هاکذا در مجرور باز آخر معرب مختلف نمی شود. اینم مرتبه دویم سبب. مرتبه سوم همون ضمه و فتحه و کسره هست، که آخر معرب به سبب این حرکات ثلاث مختلف می شود. تعریف شما هر سر می گیرم. الاعراب ما اختلف آخره به اختلاف بهی، ما اختلف آخر المعرب به سبب او. سبب ستاست. بعد جواب می دهد، می گد حق با شمایه، اشکال وارده، هم علم نحو را شامل می شود، هم متکلم را شامل می شود، و هم حرکات ثلاث را. لکن به قانون المطلق عند الاطلاق یشمل الفرد الاکمل، فرد اکمل سبب اختلاف حرکات ثلاث است. به اون قانون متکلم و علم نحو از تعریف خارج است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که در جایش اگر نخونده ای اونجا بحث می کنند در علم فلسفه و کلام، که همه اشیا یک بالفعلی دارند و یک بالقوه، ای که در حاشیه ملا عبدالله خونده شده. مثلا این آقایی که تازه وارد امثله و شرح امثله شده، این بالقوه مجتهد است. مقام فعلیتش بعد از سنین متمادی که درس بخواند، بعد میشد آقای مرجع تقلید. پس این بشر، هر فرد بشری بالقوه اجتهاد درش موجوده، منتها بالقوه مراتب داره. قبل از این که شروع در امثله و شرح امثله کند، قوه اجتهاد درش هست، تمام افراد بشر. بعد از آنی که شروع در امثله و شرح امثله کرد، قوه قریب میشد به طرف اجتهاد. همینجور امثله و صرف میر و شرح تصریف بیا 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 تا درس خارج. درس خارج که رسید قوه قریب میشد به اجتهاد. بعد درس خارج هم مدتی میرود و طریق استنباط و استدلال بر حکم را یاد میگیرد. همه که یاد گرفت شد مجتهد. وقت اجتهادم از خود مراتبی داره. پس هر فرد بشری بالقوه مجتهد است، مراتب هی قوه را قریب می کند قریب می کند تا می رسد به خود اجتهاد که بالفعل شد مجتهد دیگر. اینم در جایش بحث شده است. این دو مطلب. مطلب سوم، دیروز پریروز خونده ایم که سجده بر ملبوس و بر معکول جائز نیست. بعد اونجا توضیح داد که مراد از ملبوس و معکول اونیست که بالفعل ملبوس باشد یا بالقوه قریب ملبوس باشد، مثل پنبه، همونی که از زمین در میاد این پنبه ملبوس بالقوه یه. بعد اینا میچینند و میدن به کارخونه و کارخونه اینا نخش میکند، اینا ملبوس بالقوه یه. بعد میبافند، وقتی که بافتن اینا ملبوس بالقوه یه. بعد از اون میدن به دست خیاط، خیاطم برش میکند تکه تکه این و بقیه وسائل، اینم ملبوس بالقوه یه تا میرسد که دیگه دوخته شد. الان انسان میپوشد، اون ملبوس بالفعل است. و ها کذا معکول، اون دانه گندمی که از زمین روئیده است توی اون خوشه ها موجوده، این معکوله، معکول بالقوه. بعد از اون دانه گندم را درو میکنند و صافش میکنند و میدهند به آسیا، آردش میکنند، اینم معکول بالقوه یه. بعد از اون خمیرگیر خمیرش میکند، این باز حیدارت قریب میشد به اکل، اینم معکول بالقوه یه. تا اینکه شاطر آقا اینه توی تنور میذارد، همین که پخته شد میشد معکول بالفعل. پس اینم بالقوه بالقوه تا میرسد به معکولیت. فرمودن که معکول و ملبوس سجده برش جائز نیست، و مراد از معکول و ملبوس آن است که یا بالفعل معکول و ملبوس باشد یا بالقوه قریبه معکول و ملبوس بشود. اینه پریروز خوندیم. اون وقت مطلب چهارم این است که در زمان جناب مصنف کاغذ را که می ساخته اند از چند چیز می ساختند. یکی از پنبه، یکی از کتان، حالا کتان میاد قنب، کتان علیکم السلام، و یکی هم از عرض می شود حریر ابریشم. حالا جناب مصنف می فرماید که جائز سجده بر کاغذ. خب این کاغذ را از پنبه ساخته اند. شما قبلا فرمودی که ملبوس سجده بر او جائز نیست، اون وقت کاغذ را می فرمایی که سجده بر او جائزه. توی کاغذ همون پنبه یه، پنبه را هم گفتی فرق نمی کند که ملبوس بالفعل باشد یا بالقوه باشد. بین این دو مطلب تناقض است. اونجا فرموده ای که ملبوس سجده بر او جائز نیست، و لازم هم نیست که ملبوس بالفعل باشد، بالقوه هم باشد سجده جایز نیست. لذا به خود پنبه که هنوز بافته نشده رشته نشده فرمودی که سجده جایز نیست. خب کاغذ همون پنبه یه، چطور شما میگه جایز است سجده بر پنبه؟ این مطالب که به ذهن سپرده شد. بعد یه قانونی داریم که میگن اجتهاد در مقابل نص غلط است. نص داریم از معصوم که سجده بر کاغذ جایز است. اون وقت ما اجتهاد کنیم و بگوییم چون کاغذ از ملبوس است سجده جایز نیست، اینا میگن اجتهاد در مقابل نص. و غالب علما که اشتباه میکنن خطا میکنن از همین راه. که روایت میگد بابا سجده بر کاغذ جایزه، دیگه قید نکرده معصوم که جنسش پنبه باشد، پشم باشه، ابریشم باشد، هیچ فرموده سجده بر کاغذ جایزه. وقت آقایون اجتهاد میکنن که این چون اصلش پنبه و پنبه ملبوسه، ملبوس بالقوه، پس سجده جایز نیست. میگیم آقا اجتهاد مقابل نس نکن، امام فرموده سجده جایزه، ما چه کار داریم که این حرفه ها رو بزنیم؟ حضرت سید شهدا اطفالش رو دم تیر دشمن آورده، شما اشکال میکنی؟ او امامه، او گفته که این کار من رضای خدایه. وقت تو اجتهاد میکنی که قتل نفس حاضر شدنش کذا و کذا، این مطالب به طریق فهرست که دانسته شد، حالا عبارت میخوانیم انشالله سر مطلب دست اومده، مطلب رو انشالله میفهمیم. و یجوز السجود علی القرطاس فی الجمله، فی الجمله رو هم یک وقتی نوشتم آوردم، معنای فی الجمله یعنی اجمالا سجده بر کاغذ جایز است. وقت متن بعد را ببینید، متن بعد و یجوز السجود علی القرطاس المتخذ من النبات، به شرطی که این قرطاس از گیاه گرفته شود. به جناب مصنف اشکال وارد می شد که امام مطلق فرمود، فرمود یجوز السجود علی القرطاس، این قید من النبات را از کجا تو در آوردی؟ این اول اشکالی است که مصنف وارد است. حالا عبارت یواشاش بخونیم. و یجوز السجود علی القرطاس فی الجمله، اجمالا سجده بر قرطاس جائز است. اجماعا یعنی اجماع فقها شیعه که سجده بر کاغذ جائز است. للنص صحیح، چون روایت صحیحی داریم و در علم اصول انشاءالله میخوانید که روایات بر چند قسم است، صحیح و موثق و تا هفت قسمش کرده اند، و بهترین روایات که میشد بهش استدلال کرد روایت صحیحه، که روایت صحیح باشه، میگه این روایت صحیح دارد که بر کاغذ سجده جایزه. لنست صحیح الدال علیه، زمیر علیه را از باب اعدلو بدن به جواز، الدال علی الجواز. و بهی خرج عن اصله المقتضی لعدم جواز سجود، سجود علیه. بهی را بزن به نس، میگد به سبب نس خارج شده است قرطاس، ضمیر خرجه را به قرطاس بزن، ضمیر بهی را به نس، و به سبب نس خارج شده است قرطاس از اصل خودش، اصل را زیرش نیست، قاعده خودش، از قاعده خودش خارج شده. قاعده چی میگد؟ میگد سجده بر ملبوس جایز نیست، این قاعده کلی. روایت قرطاس که از ملبوس است، روایت این از قاعده خود خارج کرده، گفته لا یجوز السجود علی الملبوس، این قاعده کلیه، الا القرطاس که قرطاس ملبوس است، معصوم این از تحت قاعده خارج کرده. لا یجوز تعریض علی القاتل، قاعده کلی اسلامی این است که انسان خود را به دم قتل بیندازد جایز نیست. جهاد از این قاعده بیرون آمده، لا یجوز تعریض علی القاتل الا فی الجهاد، که در جهاد دم گلوله می رود ولو کشته شود، می داند الان توب و خون پاره میاد. پس این قتل، تعریض به قتل به سبب حکم خدا معصوم، از لا یجوز و تعریض علی القتل خارج است. وقت تو حق نداری اشکال کنی که لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه، چکارش کنی؟ میگیم اون درست است، لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه الا فی الجهاد. اینجا هم لا یجوز السجود علی الملبوس ولو ملبوس بالقوه الا القرطاس، این از قاعده کلی بیرونش میاریم. و بهی و به سبب نس خرج قرطاس عن اصله از قاعده المقتضی که اون قاعده اقتضا می کند لعدم جواز سدود علیه. چرا اصل میگد جایز نیست؟ لأنه مرکب من جزئین، بجت اینکه کاغذ مرکب است از دو جزء که لا یصح السجود علیهما، که صحیح نیست سجود بر اون دو جزء، لا یصح السجود علیهما. اون دو جزء کدامه؟ و هما النوره، تنبرا بهش نوره میزنن، نوره این آهک، آهک بهش میزنن، این آهک سبب میشد که پنبه و آهک کاغذ شود. خب پس نور استحاله شده، نور زمین است، سنگ است، سنگ نوره، سنگ را میارن توی آتش، آتش میکنن منقلب میشد به نوره. خود دیروز خوندیم معادن سجده برش جایزه یا جایز نیست؟ چرا؟ چون از زمین بودن خارج شده. سنگ هم بعد از آنی که پخته شد شد نوره، مثل معدن است، یعنی از زمین بودن خارجه. چیزی که از زمین بودن خارج شد، استحاله شد، گفتیم سجده برش جایز نیست. پس نوره به سبب استحاله سجده برش جایز نیست، تا مادامی که پخته نشده هنوز سنگ است سجده برش جایز، چون سنگ گفتیم جزء زمین است. همین که پخته شد و استحاله شد دیگه سجده برش جایز نیست. جزء دیگرش هم که پنبه است، پنبه هم که ملبوس است و خوندیم که ملبوس بالفعل باشد یا بالقوه فرق نمی کنه. پس دو جزء است، هر جزءش لای جزء سجود علیه. پس برای ما میگیم سجده جایزه، میگیم امام فرموده، ما با امام که دعوا نمیتونیم، امام فرموده یه جزء سجود علی القرطاس. پس این نص جلوگیر است اون قاعده کلیه را. قاعده میگه لا جزء سجود نه بر پنبه چون ملبوسه و نه بر نوره چون استحاله شده، از زمین بودن خارج شده، لیکن امام فرموده که سجده برش جایزه است. لأنه مرکب من جزئین، که لا یصح سجود علیهما بر اون دو جز، و هما اون دو جز کدامه؟ النوره و ما مازجها من القطن والکتان. یک جزش نوره و یکی اون مخلوط دیگرش که یا پنبه یا کتان است. کتان هم ملبوسه، پنبه هم ملبوس است. حالا کتان چیه بعد اشاره میکنه. و ما بله و هما النوره، این یک جز، و ما مازجه جز دویمه، و ما مازجه ها و اون چیزی که مخلوط با نوره شده، زمیر مازجه ها رو به نوره بزن، و ما مازجه اون نوره را، من بیان مای ما مازجه ها. یعنی اونی که ملج با نوره شده، من القطن و الکتان، اینها قاطی نوره میشد، میشد کاغذ. و غیره ما یا چیز دیگری را باش قاطی میکنن که قنب بهش میگن، بعد میخوانیم. حالا یک جزءش استحاله شد، از زمین نیست، جزء دیگر ملبوس است، ملبوس بالقوت القریبه یا بعیده. پس شما فرمودی که ملبوس ولو بالقوه باشد سجده جایز نیست. هر چیزی که استحاله از زمین شده اونم سجده جایز نیست. پس ما که فتوا میدیم که سجده بر کاغذ جایزه به سبب نص است، که نص از تحت قاعده کاغذ را بیرون آورده هست و غیره ما. فلا مجال للتوقف فیه فی الجمله. پس بالای سیاهی رنگی نیست، ما اجتهادمان میگه سجده جایز نیست، اما امام فرموده سجده جایزه. میشد با امام دست یخه کرد بگیم بی خود گفتی؟ و مرتد میشیم که باوره. پس نس مسئله را از اجتهاد ما بیرون برده. اجتهاد مقابل نص گاهی ممکنه موجب کفر شود اصلا. پس امام فرموده جایزه، دیگه تو اجتهاد میکنی که بعد این اصلش ملبوسه، یا مس استحاله شده این حرفا آخوندی در میاد. فلا مجال للتوقف علیه فیه، زمیر فیه رو بزن به جواز سجود. پس راهی نیست برای توقف کردن در جواز سجود فی الجمله. والمصنف حالا میخواد یک اشکالی به مصنف بکند. والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النباس، فرمایش امام مطلق است، قید نزده، فرموده یجوز سجود علی القرطاس. شما آقای مصنف این قید را از پیش خود چرا زدی؟ برای چی؟ این قید که انه تقیید است مطلق امام را. امام فرموده مطلقا سجده بر کاغذ جایزه، شما میگیم به شرطی که از گیاه گرفته شده باشد، میگیم کاسه از آش گرمتر شد، اون معصومه، اون هرچه گفته اون درسته. تو میگی من درس خوندم قید میزنم این درس شما برای خودت خوبه. المتخذ من النبات والمصنف خص هنا در این کتاب، هنا دیرش میرس در این کتاب، چون کتاب های دیگه میاد حرف های دیگه زده. والمصنف هنا خص این جواز سجود را بالقرطا، زمیر خصه را به جواز سجود بدن ها. والمصنف هنا خص این جواز سجود را بالقرطاس المتخذ من النبات کالقوتن، خب پنبه نبات است که از زمین می روید، والکتان اونم نبات است، والکتان والقنب، قنب اونم یک گیاهی است. زیر کتاب شما هم شاید نوشته باشد که شاهدانه. بله خب، والقنب. پس به رأی مصنف گفت جائزه از سه قسم کاغذ، از قسمی که از پنبه گرفته شده باشد یکی، از قسمی که از کتان گرفته شده باشد دوتا، از قسمی که از قنب گرفته شده باشد سه تا. مصنف فرموده همین سه تا جایزه. اما یک قسم کاغذ داریم از ابریشم میگیرن، اون بنابر رأی مصنف دیگه جایز نیست، چون ابریشم که نبات نیست. ابریشم از شکم کرم بیرون میاد، ابریشم کرمایی هست، ازش مثل عنکبوت هی میزایه میزایه ابریشم میشد. پس برای یه مصنف که قید زد نبات یعنی گیاه، پس کاغذی که از ابریشم میسازن بنابر این فتوای مصنف سجده برش جایز نیست. و این خطوط قدیمه گاهی پیدا میشد، کاغذ هایست از ابریشم ساخته هم که خیلی قیمتی هم هست، پس بنابر قید نبات به ابریشم سجده جایز نیست، یعنی کاغذ ابریشمی. فلو اتخذ من الحریر لم یصح السجود علیه، بنابر رأی مصنف سجده بر این کاغذ متخذ من الحریر صحیح نیست. و هازا میخواد اشکال کند از روی متن دیروزی، میگه اینی که شما جائز دانستی که متخذ من القطن، متخذ من الکتان، متخذ من القنب جائز سجده بر اون متن سابق خود را چکار میکنی؟ که اونجا فرمودی به ملبوس سجده جائز نیست، بعد گفتی لازم نیست بالفعل باشه ولو بالقوه باشه. خب پس پنبه ملبوس بالقوه یه، چطور جائز میدانی سجده را بر اون؟ میخواد اشکال کند به متن پریروزی. بله با خوشحاله معنای متن معنا کرده کرد، مراد از متن همینه. خب و هازا یبنا علی القول به اشتراط کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل. میگد این فتوای مصنف که میگد از قطن باشد، از کتان باشد، از قنب باشد، این بنابر این است که چون بالفعل ملبوس نیست، این پنبه بالفعل ملبوس نیست کاغذش کردیم، این کتان بالفعل ملبوس نیست کاغذش کردیم، این قنب بالفعل ملبوس نیست کاغذش کردیم، پس معلومه برای شما هر چیزی که بالفعل ملبوس نباشه ولو بالقوه ملبوس شود سجده بر او جایزه. متن سابق شما ایران قید نزده بود، فرمود که سجده بر ملبوس جایز نیست، قید زد که ملبوس بلفل جایز نیست یا مطلق. پس اون میگه چه بلفل چه بالقوه جایز نیست. اینجا که میگوید جایز هست سجده بر این پنبه یعنی بر کاغذ، پس معلومه مراد این است که چون بلفل ملبوس نیست جایز هست، این با او تناقض میشود. و هازا یعنی این فتوای اینجای شما در کاغذ مبنیست علال قول به اشتراط کون هازه الاشیا مما لا یلبس بالفعل، یعنی اگر ملبوس بالفعل نباشه سجده جایزه. با متن اولت نمیسازه، اونجا مطلق گفتی، نگفتی ملبوس بالفعل. مما لا یلبس بالفعل حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوعن، که اگر ما بگیم ملبوس بالفعل نباشه جایزه، پس ملبوس بالفعل جایز نیست، ملبوس بالقوه جایزه. لذا میگی بر کاغذ سجده جایزه چون ملبوس بالفعل نیست. حتی یکون المتخذ منها، تا این که بوده باشد متخذ منها، ضمیر منها رو بزن به هذه الاشیاء، تا این که بوده باشد متخذ از این اشیاء سگانه غیر ممنوعن. چرا؟ چون اینا متخذ ملبوس بالفعل نیست. او کونه غیر مغزول اصلا، یا این که میگه نه، چون این پنبه ای که کاغذ ساخته اند مغزول نیست، مغزول یعنی ریشته شده، پس شما در ملبوس دو جور حرف زده ای. یک دفعه میگی چون ملبوس بالفعل نیست سجده برش جایزه، یا میگی چون ریشته نشده سجده بر او جایزه. مفهومش چه میشد؟ مفهومش این میشد که اگر ملبوس بالفعل باشد جایز نیست، اگر ریشته شده که قوه غریبه یه اونم جایز نیست. پس از این مسئله قرطاس شما همسه میگویید قرطاس چون پنبه یه و ملبوس بالفعل نیست جایزه، یا چون پنبه یه و ریشته نشده جایز نیست. مفهومش این میشد که اگر ملبوس بالفعل نباشد جایزه، ریشتن نشده باشد هم جایزه است، تا این سجده بر کاغذ جایز شود. او کون اون قرطاس یا کون حاضر اشیا بزن، او کونهو دیگه، حالا یک حرف نحوی هم عرض کنیم عیب نداره. حتی یکون المتخذ منها، ضمیر به که زدیم؟ اشیا. او کونهو به که بزنیم؟ به متخذ من هذه الاشیاء. ولی جور دیگر بخوام کونه را به اشیاء بزنیم که ضمیر مذکر در مؤنث استعمال نمیشه. او کون این متخذ منها غیر مغزول اصلا، یعنی ریشته نشده هنوز، اما پنبه را زدیم نوره را بهش و کاغذ درست کردیم. این جوزناهو فی ما دون المغزول، اگر بگوییم به سرحد غزل که نرسیده سجده جایزه. پنبه از این در آمده غوزه به اصطلاح بعضی بگیم سجده جایزه، از غوزه هم درش آوردیم دادیم به چرخ کارخانه که دانه ها رو بیرون بیارد، بازم بگیم جایزه. بعد حلاجیش کردیم، بازم بگیم جایزه، چون هنوز به سرحد غزل نرسیده. همین که به غزل رسید بگیم جایز نیست، چون الان قوه قریبه شد و فردا می بافند و عبا و قبا و پیرهن درست می کنند. پس اگر گفتیم مغزول نباشه جایزه، به سرحد غزل کرسی جایز نیست، اینو باید قائل بشویم، چون پنبه کاغذ مغزول نیست. این جوزناهو، زمیر جوزناهو را بگرد عقبش به کجا بزنیم؟ احسنت، خیلی ما همیشه میگیم آقا مقصود از لوم اخوندن عبارت درست کردن، اولا مسئله معلوم میشه. این جوزنا اون سجود را، جواز سجود را جایز بدنیم سجود را، شما به که زدید جوزنا را؟ به خود سجود باید بزنیم، نه به جواز سجود، اولا جوزنا جواز را که نمیشه. این جوزنا اون سجود را فی مادون المغزول، در پایین تر از مغزول که غوزه توی زراعت احیایی که از غوزه هم در آوردن حلاتی هم شده مثلا و کلاهما لا یقول به المصنف. هر دو اینها را خود مصنف در متن سابق قبول نداشت و در ملبوس جائز نیست که بالفعل که بالقوه. اینجا چطور اجازه داد؟ این اشکال به جناب مصنف وارد است. و کلاهما یعنی لا یلبس بالفعل جواز نمیدونه سجده، چون بالقوه ملبوسه. غیر مرزون رو هم جواز نمیدوند که مراتب قبلش، مراتب قبلش کدامه؟ توی غوزه باشد یا حلاجی کرده باشند الی آخر جواز نمیدونست. میگوید مطلب ملبوس جواز نیست چه بالفعل چه بالقوه. و کلاهما لا یقول به المصنف. اما حریر از متن مصنف ما خارجش کردیم، گفتیم بنابر متن که قید نبات دارد ما خارج کردیم حریر را. میگه حرف درست نیست، چون حریر نبات نیست، پیله یا فضله حیوان است. و اما اخراج الحریر فظاهر علی هذا، لانه لا یصح السجود علیه بحال. بجات اینکه ابریشم سجده جائز نیست، چه کاغذ درست کنیم چه کاغذ درست نکنیم، هیچ وقت بر ابریشم سجده جائز نیست، چون نه ارض است و نه نبات است. لا یصح السجود علیه بحال. و هذه الشرط، و هذه الشرط على تقدیر جواز السجود على هذه الاشیاء ليس بواضح. میگه این دو شرط، دو شرط کدوم بود؟ لا یلبس بالفعل، یکم لا یغزل. میگه این دو شرط از خود مایه گذاشتنه، چون معصوم فرموده بر کاغذ سجده جائزه، معصوم همچه قیدی نزد که ملبوس بالفعل نباشه جائزه، همچه قیدی نزد که ملبوس مغزول نباشد جایزه. این دو شرط که یا ملبوس بالفعل نباشد یا مغزول نباشد، این دو شرط اجتهاد در مقابل نص است. و هذا الشرط على تقدیر جواز السجود على هذه الاشیاء ليس بواضح. بگیم دیگه ما که مرض داریم، دیگه مرض که دفع نمیشد. ما در نجف مکرر این حرف میزدم که شما آقایون سهم امام رو میدین به اهل علم، به رضای مالکش میدین یا بی رضا؟ و مالک امامه دیگه، اون راضی پولاشه به مردم بدین بخورن یا راضی نیست؟ اگر راضی نیست چنانچه رأی بعضی هست، چرا تصرف در ملک غیر میکنی؟ مالکش غائبه، غائب باشه. حالا مالک این خونه غائبه، ما حق داریم خونهشه بفروشیم بدیم به مردم بخورن؟ نمیشه. اگر میگی رضای امامه که امام به تو اجازه داده، امتیاز بین اصناف اهل علم به چه دلیل؟ امام گفته این مال مال منه، بده به محصلین، این پاکستانیه، او افغانیه، او ایرانی، امتیاز از کجا؟ از کجا کشف کردی که بین اینا باید فرق باشه؟ این همین مسئله. اگر امام فرموده یجوز و سجود علی قرطاس، قید نزده، نفرموده اگر ملبوس بالفعل نباشه جایزه، قید نزده که اگر مغزول نباشه جایزه، ای قید از کجا در آوردی؟ و هذا الشرط على تقدیر جواز السجود على هذه الاشیاء، یعنی پنبه و چون کاغذ پنبه یه و کتان و گنب، این شرط شما لیس بواضح. چرا این شرط می کنی؟ بگو یه جزء سجود علی القرطاس به شرطی که ملبوس نباشد یعنی چه؟ به شرطی که مغزول نباشه یعنی چه؟ لأنه تقیید لمطلق النص، بدت این که این شرط تو نص امام مطلقه، تو از خود قید بیجا چرا می زنی؟ او تخصیص لعامه، فرق بین مطلق و بین عام در نزد اصولیین فرقش این است که مطلق مثل اون آلت قماری که بچه ها بازی میکنن اگر بلد باشی، که یک چیز طبق مدوری است، اینجا گوری میذاره، اینجا کبریت، اونجا قلم، اونجا فلان، بعد میچرخانه روی هر کدوم که استاد، میگه این مال اون کسی است که پول داده. پس مطلق فرد فرد میگیره، آم مثل خیمه یک دفعه روی افراد میفته. مثلا اکرم عالمن، این مطلق است. هر عالمی را میگیره، اما اگر گفت اکرم العلماء یک دفعه همه را میگیره. این خلاصه فرق بین مطلق و عام است. روایاتی که درباره قرطاس است، بعضی روایات مطلق است، بعضی روایات عام است. در هر دو صورت اگر مطلق است تقییدش جایز نیست، تو چرا دید میتونی به این که بالفعل نباشه، مغزول نباشه. اگر عام است خود جمعی اقسام کاغذ را گرفت، از مغزول باشد یا غیر مغزول، ملبوس باشد یا غیر ملبوس، چرا این عام را تخصیص میزنی؟ میگی یجوز و اندم یکن ملبوسن بالفعل، چرا این تخصیص را میزنی؟ ان لم يكن مغزولا بالفعل، این حرفا را چرا قید میزنی؟ لأن این تقیید شما ضمیر انه را به اون شرط بزن که دو تا شرط هست، بالفعل نباشد یا مغزول. لأن این شرط شما تقیید لمطلق الناس، تقیید لمطلق الناس اون روایتی که مطلق است، او تخصیص لعامه من غیر فائدتن، این فایده ندارد قید شما. چرا فایده نداره؟ لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الاصل، زیر اصل باز نیست قاعده. بنتین که این قید شما این کاغذ را از مخالفت با قاعده خارج نمیتونه، بالاخره خلاف قاعده یه. بخوای قید لا يلبس بالفعل بزنی یا قید لا يغزل، باز خلاف قاعده یا سجده بر کاغذ. لأن ذلك این تقیید شما یا تخصیص شما، ذلك به هر یک بزن، تقیید مطلق یا تخصیص عام، لا یزید و کاغذ را از حکم مخالفت الاصل. چرا؟ فإنه، چون از این طرف مانع دارد، قاعده میگه سجده جایز نیست، از طرف جز دیگر که نوریه، شما این جزء را اصلاح کن، بگو سجده بر پنبه جائزه اگر چون ملبوس بالفعل نیست یا چون مغزول نیست. خب این طرف اصلاح کردید، لیکن نوره را شکارش میکنی که زمین نیست، استحاله شده، نمیتونی این قرطاس را طبق قاعده که فرموده یجوز السجود علال ارض، باز نتونستی خارج کنی. میگیم این کاغذ درش نوره داره و نوره لا جز سجود علیه، چرا؟ چون که نوره استحاله شده، پس باز خلاف قاعده شد. قاعده اینه که بر زمین سجده شود و این نوره زمین نیست، استحاله شده. لا یزیله عن حکم مخالفت الاصل، چرا؟ فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود. بدت إن كين كاغذ أجزاء النورة باطنبه پراكنده يه، در هر نقطه اي باستلاح منطق، در هر نقطه اي كسر سوزنده بگذاري دو جزء است، يك جزش پنبه، يك جزش هم نوره، يا كتان يك جزش نوره، يا قنه يك جزش نوره. شما نداری یک موزه از کاغذ که همه اش پنبه باشه، بعد بگی که چون ای همه پنبه و بالفعل ملبوس نیست یا مغزول نیست یا جزء سجود، میگیم همچه جایی در کاغذ پیدا نمیشه. هر جا سر سوزنده بگذاریم مرکب است از دو جزء، پنبه نوره. فإن اجزاء نوره المنبسه، منبسه پراکنده پاشیده شده، این یک مشت گندم را که اینجور بپاشیم فارسی چه میگن؟ پاشیده میگن دیگر، منبسه یعنی پاشیده. خب فإن اجزاء نوره ای که منبسه است، فیه را بزن به کاغذ، فیه را زیرش به قرطاس، منبسه است در قرطاس، به حیثی منبسه است که لا یتمیز من جوهر الخلیط، که از اون تکه دگش، از اون جز دگش که پنبه یا کتان یا نبه امتیاز ندارد، پاتی پاتی شده، لا يتميز من جوهر الخليط. فإن أجزاء النور جزء، إيه خبر إنه جزء يتم عليه السجود، وأجزاء النور هم سجود دوش واقع شده، روش که واقع شده سجده بر غیر عرضه است، چون نوره استحاله شده. جز انیتم علیه السجود کافیتن فی المنع، همین اجزاء نوره کافیست در این که سجده ممنوع است، چون سجده بر غیر زمین جایز نیست. کافیتن فی المنع فلا یفیده ما یخالطها من الاجزاء پنبه، پنبه دارد، پنبه بنابر حرف شما قبول میکنیم که ملبوس بالفعل جایز سجده، اما این جواز اینجا نمیاد. ولو پنبه لا یلبس بالفعل لا یغزله، لیکن سجده بر پنبه تنها شده یا بر مرکب شده، پس درست نشد، سجده جایز نیست. فلا یفیده، پس فائده نمیده. زمیره به که بزنیم؟ نوره که مؤنثه که تقریبا به جواز بهتر میخورد به مسلی هم بزنیم، بدکی نیست. فلا یفید این مسلی را ما اون چیز یعنی پنبه یعنی کتان یعنی بنب، ما یخالطها اون چیزی که مخلوط با نوره یه، اینجا زمیر به نوره میخوره، من بیان ما را میکند، من الاجزاء التي یسه السجود علیها منفردتن، که اعضایی که یسه السجود کیه؟ پنبه و کتان و بنب. خب منفردتن، که اگر تنها پنبه می بود بنابر حرف شما بگیم سجده جائز، کتانم ها کذا بنبم ها کذا. خب تا اینجا اشکالاتی که بر جناب مصنف اعلی الله مقام وارد بود انشاءالله فهمیدیم. و فی الذکرا، در ذکرا چه فرموده؟ جبز از سجود علیه، زمین علیه را به قرطاس بزن، جائز دانست از سجود بر قرطاس را، این اتخذ من القنب، عجیب است، فرموده اگر از قنب باشد سجده جائزه. مفهومش چی میشد؟ یعنی از پنبه و جائز نیست. وستظهر المنع من المتخذ من الحریق، عجیب است، اوتا ظاهرن به حریق سجده جائز نیست، این ظاهرنه یا واقعا؟ پس چرا استظهار میگی؟ اوتا ظاهرن سجده بر حریق جائز نیست، میگیم آقای مصنف شما که مرد بزرگواری، بگو یقینا سجده جائز نیست، ظاهر اینه، ظاهرم که وقتی معنا کردیم ظاهر یعنی احتمال خلاف درش باشد، اما نست چه بود؟ احتمال خلاف اصلا نباشه. وستظهر المنع من المتخذ من الحریق، و در قطن و کتان چه فرموده؟ و بن المتخذ من القطن والکتان على جواز السجود علیهما. بعد گفته اما متخذ من القطن والکتان، باید بحث کنیم که آیا جائز سجده بر قطن قبل القزل و قبل الملبوسیه یا جائز نیست، اون جدا بحث کنیم. و بن المتخذ، بنا گذاشته جناب مصنف متخذ گرفته شده از قطن و کتان علا جواز سجود بر قطن و کتان، و یشکل تجویزه القنبه علا اصله. یک کلمه خارجی عرض کنم انشاءالله مطلب خیلی واضحه. اصل در شیعه، اصل در شیعه چیه؟ که جائز است متعه، جائز اصل در شیعه. حالا اگر آقایی بگد متعه جائز نیست، این برخلاف اصل خود گفته یا بر طبق اصل خود؟ خلاف اصل خود گفته است. و بس علیه باب فعلله و تفعلله، میگد این فرمایش ایشون برخلاف قاعده خود مصنف است. چیه قاعده مصنف؟ حالا میگد و یشکل تجویزه القنبه علا اصله، مشکل است جائز کردن جناب مصنف به نبرا بنابر قاعده خودش. چرا؟ لحکمه فیها بکونه ملبوسا، چون قاعده مصنف این است که متخذ قنب را هم از ملبوسات میدانه. آقای مصنف تو اگر قنب را از ملبوسات میدانی، چرا فتوا میدی که سجده بر کاغذ از قنب جایز است؟ این برخلاف عقیده خودت است، برخلاف اصل خودت است. علا اصله لحکم مصنف، زمیر حکمی را بزن به مصنف، زمیر تجویزه را بکزدیم، یشکل تجویزه مصنف سمير تجویزهون. نه مصنف مصنف و یشکل تجویز مصنف من نبرا علا قاعده خودش. چرا مشکله؟ لحکمه این بیان قاعده ها، لحکم مصنف فیها در اون قنب. حالا زمیر قنب چطور؟ لا لحکمه فیها ذکره احسن. خب لحکم مصنف در ذکره بکونه ملبوسا فی بعض البلاد، در ذکره فرموده که قنب در بعض بلاد ملبوس است. اگر ملبوسه شما چرا فتوا میدی که جایز سجده بر او؟ لحکم مصنف فیها در اون ذکرا، یاداش کنی که مثل ما اشتباه نکنی، در اون ذکرا ببودن اون قنب، زمیر بکونی رو به قنب بزن، ملبوسن فی بعض البلاد و ان ذالک یوجب عموم التحریم. بعد فرموده که اگر در بعض بلادم ملبوس باشد حرام سجده بر او. بگیم خب آقای مصنف، پس شما فتوا داده ای که سجده بر قنب حرامه چون در بعض بلاد ملبوسه، و گفته هر چیزی که در بعض بلاد ملبوس باشه سجده حرامه. اینجا چرا فتوا دادی که جایز است؟ و ان ذالک، ذالک را به که بزنیم؟ اشاره بکنیم کونه ملبوسن، که در نه گفته که گای ذالک به مجموع میخوره نه به یک فرد. و ان ذالک، این که ملبوس فی بعض البلاد است، یوجب عموم التحریم، پس مطلقا جایز نیست به قنب، چه کاغذ باشد چه نباشه. و قال ایضا فیها فی النفس من القرطاس شیء. این دیگه خیلی تدین داره، خیلی آدم بادین اینجور حرف میزنه، میگه من در مسئله قرطاس گیر کرده. فی النفس من القرطاس شیء، یعنی متحیر موندم چه فتوا بدم، بگم جایزه جایز نیست. میبینم قواعد با هم برخورد میکنن، چون قواعد برخورد میکنن متحیر موندم فتوا به جواز بدم یا به عدم جواز. یک آقای خدمتش درس میخوندیم رضوان الله علیه، تقریبا اهل البیت شده بودیم، گاهی میرفتیم اتاق درسش، خودش اندرون بود، اینها کتاباش اونجا بود، گاهی نگاه میکردیم. یک روز کتاب برداشتیم، دو سه نفر بودیم، دیدیم اورور حاشیه کرده تا آخرش، تا آخر حاشیه کرده. در اولش نوشته که من اگر مردم اینهایی که من حاشیه زده ام خودم اطمینان بهش ندارم، کسی بخواد به این حاشیه من عمل کند، من خودم اطمینان ندارم که فهمیدم یا نفهمیدم. اینها رو میگن مرد میدان، مردم جون میکنن که حرفای باطلش رو مردم قبول کنن. اون با این که مجتهد مسلم بود، نوشته بود اولش که من اطمینان به این مطالب ندارم و کسی عمل کند به من نسبت ندهد. خب و قال ایزن فی النفس فیها، در اون ذکرا فی النفس من القرطاس شیء، یعنی در دل یک چیزی هست جرأت ندارم فتوا بدم. حالا میگیم چرا در دل شما یک چیزی هست که جرأت فتوا نداری؟ من حیث اشتماله علی نوره، چون میبینم کاغذ درش نوره موجوده. المستحیلت من اسم الارض، که استحاله شده از زمین، زمین نیست، اگه من چطور فتوا بدم که سجده بر او جایزه. بل احراق، چون میسوزنن سنگ آهک را، میسوزنن تا آهک میشود. قاله، بعد فرموده واو نداره، و قاله چاپ شما هم نداره، خیلی قاله الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس، مگر قائل شویم که غالب پنبه یا کتان یا قنب. الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس، یا اینجور توجیه کنیم بگیم سجده جایزه. او نقول جمود النورت یرد الیها اسم الارض، یک کلمه ارز کنم، به گوشت آدم سجده جایز یا جایز نیست؟ به استخوان آدم جایز یا جایز نیست؟ اما آدم تو قبر خاک شد، و انسان خاک میشه دیگر، الا چند نفری که میگن خاک نمیشد، بعد از اونی که مستحیل استحاله شد و خاک شد، و سجده جایز یا جایز نیست؟ جایز دیگر. میگن مگر اینجا بگیم که نور وقتی پخته شد سنگ پراکنده میشد، خاک میشد. وقتی که جزء کاغذ درست کردیم دوباره منجمد میشه، بگیم الان برگشت زمین شد. یا این توجیه را بکنیم که بگیم بعد از آنی که جزء کاغذ شد منجمد شد دوباره برگشته به اسم زمینی، الان زمین است این کاغذ. این هم که یک احتمالات مشغولی بهش میگوین. خب او نبول جمود و نورت یرد الیها اسم الارض، بگیم چون نوره در کاغذ منجمد میشد برمیگردند به کاغذ، به اون نوره الیها رو به نوره بزن، یرد اون جمود الیها به سوی نوره اسم زمین را. و هازل ایراد و متجه، میگه این که میگه فن نفس من القرطاسه حق داره چون متحیر مونده. لیکن میگه آقای مصنف شما که معتقد به معصوم هستی چرا تردید میکنی؟ ابدا نگو فن نفس من القرطاسه، بگو جایز است. یادم نیست در کدوم کتاب دیدم و قسم خیلی مهم است، یک نفر اهل بدعت از علمای اهل بدعت، این اخیری ها بوده، اخیری ها 100 سال قبل یا بیشتر، این آمده بود مشهد مقدس برای زیارت با اصحاب خودش، اونجا مفصل نوشته اصحاب زیاد و دستگاه شبیهش در نجف واقع شد، در نجف شبیه این واقع شد نه خود این. حاصل علمای مشهد شنیدن که فلان شخصی که اهل بدعته میخواد بیاد حرم. اون زمان ها یک جایی که حالا اگر مشهد کسی رفته است نخریسی بهش میگن، اون زمان گل ختمی بهش میگفتن، تقریبا یک فرسخ کمتر بیشتر از شهر بیرون بود، محل وداع و حد ترخص هر کس مسافرت میکرد یا استقبالش میرفتن همون گل ختمی بود. مقصود علمای مشهد امر کردن که برن همونجا خیمه و خرگاه برپا کنن، بعد علما هم آمدن همونجا، اون عالم اهل بدعت هم آمد، اونم خیمه و خرگاه و بعد علما اینو محاکمه کردن، گفتن تو حق نداری بری حرم، تو نجسی، کافری. بحث و بالاخره ثابت کردن که تو اهل بدعتی و کافری. بعد علما حکم قتلش را صادر کردن، این باید گردن دادش، از مرتد شده است. با علما نشسته بودن، شمشیرم آوردن به این آقا گفتن، خود مجالت ندارم. به اون آقا گفتن چون سیدم بودن مجالت ندارم اولاد پیغمبر فلان. میگن یک پیر مرد فرض کن 80-90 ساله از علما پاشد و آستین بالا زد و شمشیرم ورداشت که گردنش بزند. او برگشت گفت از جدم خجالت نمیکشی مره میکشی؟ گفت به حکم جدت میکشم. داد گردنش انداخت. حالا کسی که پابند حکم خدایه اینجور است. او میگفت من سیدم، از جدم اون زد گفت به حکم جدت میکشم. حالا اینجا جناب شارح تقریبا همین اشاره رو میکند، میگه آقا جون چرا میگی فن نفس من القرطاس شی؟ قطعا بگو سجده جایزه به حکم معصوم، معصوم فرموده دیگه، یه حرفا رو نمیخواد بیاد. و هذا الایراد، یعنی این فرمایش مصنف که میگه چون نور دارد و اونش ملبوسه از این حرفها فن نفس من القرطاس شی، میگه این ایراد متجهون خوبه. لولا خروج القرطاس به نص صحیح، اگر روایت نمیداشت، روایت آمده گفته جایزه ولو ملبوس است، جایزه ولو نوره یه، تو فن نفس من القرطاس چرا میکنی؟ پاشو شمیره بزن یک دفعه بگردنش، بگو سجده جایزه است. لولا خروج القرطاس به نص صحیح و عمل الاصحاب، علما هم عمل کردن به این روایت، دیگه شما چه داری فن نفس من القرطاس شیع میکنی؟ لما دفع به الاشکال غیر واضحه، اشکال به دو جور برداشت، یکی این که گفت که جوهر قرطاس بیشتر است، یعنی پنبه بیشتره مثلا، یکی این که جمود برگردانده دوباره ایده زمینش کرده، میگه یه حرفا چه عاشق، این منجمه شده باز همون نوره یه، این چطور برگشته شده زمین؟ لما دفع به الاشکال غیر واضحه، فإن أغلبية المسوق مال توجیه اول است. توجیه اول چه بود؟ غالب پنبه. فإن أغلبية المسوق جائز کننده لا تکفی مع امتزاجه بغیره. نه اینو باید تا اون ساعت بخونم بابا. گوش بدید. بله. لا تکفی ما امتزاج اون جوهر، زمیر امتزاجی رو به جوهر بزن یا به مسبق، ما امتزاج اون مسبق یا جوهر به غیرهی، و انبساس اجزائه ما و اجزائه اون مسبق که پنبه پهن شده به حیث لا یتمیز. این توجیه اول شما. و توجیه دویم، و کون جمود نور یرد الیها اسم الارض فی غایت الضعف. خوش ملایم، خیلی حرف بی ربطیه. این نوره منجمد شده پس زمین شده است، اینم حرف تو دنیا فی غایت الضعف. و علا قوله، حالا برفضی که ما جناب مصنف را فتواش قبول کنیم، لو شک فی جنس المتخذ من، اگر شک داریم که این کاغذ از چه ساخته شده، از پنبه، از حریر، نفهمیم، شک کنیم، لو شک فی جنس المتخذ منه، در جنسی که متخذ است، ضمیر متخذ است به که بزنیم؟ کرتاس منه رو به که؟ جنس. شک فی جنس متخذ از اون جنس، کما هو الاغلب، به غالب کاغذ را نمیدانیم از چه میسازن، لم یسه السجود علیه. چرا؟ لشک فی حصول شرط صحه، چون شرط صحت سجود چیه؟ یا عرض باشد یا ماین بطمن العرض، همون نه متکلیش. جواز سجود شرطش این است که یا عرض باشد یا ماین بطمن العرض، به شرطی که ملبوس و مکل نباشد. حالا شک داریم این کاغذ شرط موجوده یا نه، اصل عدم شرط است، از جایز نیست، ولی شک فی حصول شرط سهم. و به هازا ینسد باب السجود علیه غالبا، پس غالبا به کاغذ نمیشه سجده کرد، و هو غیر مسموعه، این باز اجتهاد مقابل نص است. امام فرموده سجده به کاغذ جایزه، ابدا قیدی نکرده که متخذ از چه باشد نباشد، پس فتوا میدهیم که سجده بر کاغذ جایزه طبقا للنص، و هو غیر مسموع فی مقابل النص و عمل الاصحاب، اصحابم فتوا دادن ما فتوا میدهیم، و یکره برای فرد انشاءالله.